بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی رو اشهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بکشید. بحث ما درباره انواع عبادت بود که اگر ما عبادت الله رو به وحی را که باید انجام بدیم برای ما دو تا برکت ایجاد میشه. یک، به مقام حریت دست پیدا میکنیم و از اسارت عالم ملک بیرون میریم، و برکت دوم در کنار حریت بر این عالم ملک مولویت پیدا میکنیم، به این معنا که عالم ملک در سیطره فرمان و اراده ما برمیاد. در باره حریت روایاتی جلسه قبل عرض کرده بودم که اگر انسان وجهه عبادت رو رنگ بده، به این معنا عبادت رو برای خدا انجام بده و در این هدف غیر خدا رو حتی بهش و جهنم را هم لحاظ نکنه، عبادت الله برای خود خدا، نه عبادت برای حصول ثواب و نه برای دوری از جهنم. که اگر عبادت برای حصول ثواب شد، در روایات به عبادت الاجرا یا عبادت التجار تعبیر آمدند. اگر عبادت برای جهنم نرفتن باشد، از به عبادت العبید تعبیر آوردن. اگر عبادت برای ذات حق تعالی شد، این عبادت افضل عبادت، عبادت الاحرار. برازان برای این مطلب بیشتر مقدار صحبت کردیم. ما بایستی در عبادت هامون اون رنگ را مراعات کنیم و خود را تمرین بدیم برای غیر خدا کار نکنیم، اگرچه اون غیر بهش باشد، اگرچه اون غیر جهنم نرفتن باشد، و اگرچه اینها را هم به عنوان عبادت در شرع مقدس امضا کردند. حالا در بحث امشب میخوام یک مقداری این نکته را بازتر کنیم که اگر انشاءالله عبادت برای خدای عالم شد، هرچه عبادت خالص تر باشد برکاتش هم عجیب تره. به یک مقدمه عنایت کنید. تمام اعمالی که ما داریم دارای دو تا بعدند. یک، بعد فعلی که نفس عمل ماست. دو، بعد فاعلی که روح و جان عمل ماست. اگر ما نماز میخوانیم، این قیام ما، رکوع ما، سجود ما، قعود ما، اینا تمام بعد فعلی اعمال ماست. اما نماز که میخوانیم برای چه کسی میخوانیم، اون نیت و رنگی را که بر عمل میاد، اون بعد فاعلی ماست. در بین اهل معنا و علمای علم اخلاق یک امر مسلم هست و اون مطلب اینه، نسبت بعد فاعلی به بعد فعلی نسبت نیت عمل به خود عمل نسبت روح به جسمه، که چون اگر روح در کنار این جسم نباشه از این جسم اثر و برکت و حرکتی صادر نیست، اگر اون روح نیت با این عمل همراه نباشه بر این عمل اثر و برکتی صادر نخواهد بود. که البته در این تعبیر یه نکته لطیفی هم هست، اون نکته لطیف را کمتر بیان کردم، حالا من این شبه براتون عرض میکنم. چطور اگر روح با این جسم نباشه، این جسم الان به اصطلاح بوی گند نداره، الان این جسم تعفن پیدا نکرده، اما همین جسم بدون روح دو سه روز بعد تو هفته آینده باد میکنه، گندش در میاد، تعفن عالم را میگیره. اگر اون نیت روح با این عمل همراه نباشه، ولو عمل الان چیزی بر اونیست، اما زمان کوتاه بگذره جند این عمل در میاد و رسوایی عمل عالم رو میگیره. و رضا نسبت روح به این جسم میره، هرچه اول رنج عمل بالاتر شد، برکات این را که بر این عمل اعطا میشه اون برکات هم عجیبتر و بالاتر و عظیم کرده. من فقط به دو تا آیه یه اشاره کنم، ببینید در این دو تا آیه چطور بر عمل واحد برکات متعدد بار شد. آیه اول در سوره انعام آیه 106 آمده، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر انسانی عمل خوبی به درگاه ما بیاره ما عمل خوبش را 10 برابر مزد میدیم. در اینجا برکاتی برای یک عمل آمده، اون برکات مزد 10 برابره. در سوره بقره هم اونجا یه آیه آمده میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سناب فی کل سنبلة معت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. می‌فرماید مثل افرادی را که در راه خدا مال انفاق می‌کنن، مثل اینها مثل دانه است که این دانه 7 خوشه ایجاد می‌کنه، در هر خوشه‌ای هم 7 دانه گندمه. یه دونه دانه کاشتن 7 خوشه، در هر خوشه 7 دانه 700 تا، نه یک دانه را 700 تا کردیم، یک عملت را 700 برابر میکنیم. آیه اول فرمود عمل را 10 برابر میکنیم، اینجا فرمودن 700 برابر میکنیم. بعد میفرماین والله یضاعف لمن یشاء، خداوند دانم برای هر کس که بخواد همی 700 تا را هم مضاعف میکنه، 1400 برابر میکنه. بعد میفرماید والله واسع، خدا از اینم زیادتر و عجیبتر و عظیمتر میکنه. بعد فرمودم والله واسع علیم، یه دونه علیم اون آخر کار آوردن، خدا من یضاعف لمن یشاء، خدا من واسع عظمت میده، زیادتر میکنه، وسعت میده، اما علیم میداند. چی رو میداند؟ آنجا که بنا ثواب را 10 برابر کنه، آنجا که بنا ثواب را 700 برابر کنه، یا 1400 برابر کنه، و یا اونقدر واسع که حد و مرزی برای اون نباشه، او علیم است، رنگ نیت ها را میداند. برای چه کسی زیادتر کنه؟ برای کی 700 کنه؟ برای کی 1400 برابر کنه؟ برای کی 10 برابر کنه؟ برای کی 30 برابر، 40 برابر، 100 برابر، 200 برابر؟ او علیم است، رنگ ها اون بعد فاعلی را می داند، از نیت ها آگاه، به مقدار رنگ اون نیت برکات را هم عظیم می کنه. یه بار کار به اونجا می رسه، اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اول شخصیت عالم وجود، اول شخصیت عالم وجود بعد از پیغمبر اکرم، این کسی را که تمام انبیاء الا پیغمبر اکرم شاگرد این مکتبن، در باره ایشون پیغمبر فرمود، مضمون روایت اینه: زرمت علیان یوم الخندق افضل من عبادت سقلن الى یوم القیامه. ضربتی را که علی برای عمر بن عبدالعزیز، این ضربت افضل و بالاتر از عبادت جن و انس تا دامنه قیامت. دیگه تمام علما، تمام خالصها، تمام افراد ولی و اولیا، تمام شهدا، همه اهلیم، اگه همه را جمع کنیم، اخلاص های اعمالشون را در یک کف ترازو بگذاریم و اخلاص این زرمت علی را این ملکت را بگذاریم، این یه دونه به همه این را از زم افصله. اون ملکیه یه دونه زرده بود، ده ره بالا آمد پایین، شاید چند ثانیه بیشتر طول نکشید، اما آن چنان با رنگ اخلاصی انجام گرفته که تمام اعمال و جنائز تا دامنه قیامت او بالاتر و عجیبتر و عجیبتره. بل اون رنج بلزا الله یضاعف لمن یشاء، برای هر کس که او بخواد دو برابر میکنه، بلکه والله واسع بیشتر هم وسعت میده، اما علی بس میداند اعمال با چه رنجی انجام میگیره. اون رنج عمل باعثه که برکات عجیب و عظیم قرار میگیره. و اینم بدونیم در وادی معنویه از خودتون انتظار زیاد نداشته باشید. اول کار نخواهید که اون قدر برید بالا تا مقام سلمان علی دارن مقداد را پیدا کنید. زبارتی امروز من پیدا کردم که من تابه ها ایمان نشدی، البته مضمون بنام واضح بود، اما این روایت به این صراحت رو من ندیده بودم. این روایت رو من میدونستم که روایت داره لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر ابو ذر میدانست در دل سلمان چی میگذره سلمان رو میکشت. این باشه اینه بودن روایت رو، اما این رو امروز من شنیدم، اگر آنچرا که به سلمان نشون دادن به مقدار نشون میدادن، مقدار کافر میشد، این نمیکشید مقداد، نمیکشید. اونقدر معارف در ظرف عظیم به سلمان اعطا شد که ظرف ایمانی مقداد با 8 درجه ایمان نمیکشی از جاده منحرف شد. و آنچه به سلمان دادن مفکه به او ندادن، به رنگ اخلاصش به او دادن، او را خالص عبد مخلص دیدن در بر او ریختن. نخواهی یه شبه کار سلمان و مقدار ایمی در انجام بدید، پله پله بالا بیرید، اول گناه را ترک کنید، بعد از مشابه ها پرهیز کنید، بعد از مکل مشابه کار کنید، کم کم این دل بیگانه با خدا و وادی نور را کم کم اونس بدید. بعد اونس گرفت محبت این راه میاد، وقتی محبت آمد تو راه قرار میگیره، تو راه گفت حالا برید بالا تا به حد مخلصی برسید. کم کم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علی، یه بار اینجا سالهای قبل عرض کرده بودم، این بزرگوار در بین علما به خدمت امام زمان سلام الله علیه خیلی مشرف شده بود. بین علما دو نفر تشرفات زیاد داشتن، یکی این بزرگوار بود، یکی هم علامه بحر العلوم بود. این بزرگوار در حالات رو نقل میکنن، پسرش محمد نامه، خطاب به پسر محمد، امام زمان خونش کجاست؟ جاشو بلدم. غلام خونه امام از کیه؟ او پردم میشناسم. غلام خانه امام از کجای بازار برای امام از بار میخرم؟ اون جانم میدونم. و امام زمان چندی قبل از یه خانه برای خود زن اختیار فرمودن، اون خانه خانه کس او را هم میشناسه. اونقدر بالا بیت امام کجاست؟ خادم این بیت کیه؟ از کجا خرید میکنه؟ همسر امام کیه؟ همه را مطلعه. و اونقدر با امامت هم کلام شده بود که اگر صوت آقا را میشنید بلا آقا را نمیدید، از صوت این صوت مالکی آقا را میشنید. اینقدر با امام نزدیک بود. در حالات رو نقل میکنن از کجا به این مقام رسید، اینطور نقل میکنن 40 سال آخر عمر در زندگی مباح انجام ندار و حرام که بماند، مکروهات که بماند، مباح انجام نمیداد. اگر عمل واجب بود به قصد وجود، اگر عمل مستحب بود به قصد استحباب، اگر عمل عالی و خوردن و خوابیدن بود به عنوان استحباب عرضی للهش میکرد، بعد عمل انجام میداد. غذا میخورم برای تو، میخوابم برای تو، میرم برای تو، میام برای تو، رنگ میداد. این رنگ عرضی کم کم در دل ملکات ایجاد میکنه. اگر رنگ اخلاص در دل ملکات ایجاد کرد، از وادی مخلصین در میاد، در وادی مخلصی قرارش میدم. افتاد تو وادی مخلصین، شیطان زانو زد و به عزت کرد لعوضیم نهم اجمعین الا عبادتن به نهم المخلصین. خدایا به عزت القسم بنده ها همه را اغوا میکنم الا مخلصین را، اونها را حریف نیستم. چرا حریف نیستین؟ بیان ساده تر، اصلا مخلصین اعتنام به من نمی کنم تو احواش میکنم. باید کسی یه نگاه به من بندازه تا من کاری براش بکنم، اصلا نگاه به هم نمی دازه تا من کاری براش بکنم. انسان بخواد به این مرتبه از مقام بس این هم اول میرسه، این سال اول میرسه، این سال دهم میرسه، این سال بیستم میرسه، ما دیم روال عادی را میگی. بله به والله یه نگاه بندازن کار را تموم می کنند. یه نگاه بندازن. یه روایتی من شنیدم به بعضی هم گفتم یه دستگاه کامپیوتر پیداش کنی که من دنبالش خیلی هستم. روایت این برام نقل کردن، کسی گفت به امام کشم سلام الله علیه آقا حضرت عباس بالاتره یا سلمان با 10 درجه ایمان کدوم بالاتره؟ خب کل ایمان 10 درجه بود و سلمان هر 10 تا رو داشت، کدوم بالاترن؟ امام ساده با یک لبخند فرمودن اگر عموی ما عباس به کسی نگاه رحمت بندازه سلمانش میکنه. میگی بالاتره؟ نگاه عباس سلمان سازه که بالاتره یه میشه. بله یه نگاه کنم که رو کور میکنم، کور رو کار میکنم. بله. یه نگاه میدازم سید محمد تباتایی پسر 5 ساله با حافظ عجیب قرآنش میکنم و یه نگاه انداختم بهش. آدم بیسواد را حافظ کل قرآن میکنن از اول بقره تا آخر بقره، از آخر تا اول با سرعت میخونه. همه شما تو این جمع ستوهید شد تا بال 10,000 بار خوندید، از آخر به اول دیگه بکید میخونید. با یه نگاه اینجورش میکنند، نگاه بندازم در حالت عادی زمان میبره، با توادی قرار بگیریم تا برسیم به مرحله. اگر اخلاص بیاد برکاتم بیاد. در باره عابدی نمی کنند در بنی اسرائیل، بیاند این عابد توی مکان خاصی کاری انجام میداد. یعنی اهالی اون مکان اونده یک درختی رو پرستش میکنن. این عابد بود، خدا شناس بود، تبلی برداشت و گفت من باید برم این درخت رو قصدش کنم. این درخت بوده دیه من درخت بود میپرستم و تکلیم این درخت رو قصدم. تبل برداشت اومد که درخت رو قصد کنه، بین را شیطان شکل انسانی ظاهر گفت کجا میری عابد؟ گفت درخت را قطع کنم. حالا شیطان که میاد وسوسه هاش به تناسب افراده. گفت بنده خدا از عبادت دست کشیدی، راز و نیاز رو ول کردی، توی شهر را افتادی درخت قطع کنی؟ تو مال کار خودت بتونی کارا چیکار داری؟ او اصرار را این انکار را با هم در افتادن. در این نقل آمده که اون آب شیطان را زمین زد. این زمین زدن این نکته داره، یعنی قدرت ایمان زمین زد قدرت کفر. اگر انسان لله میدون بیاد، در اون نیت لله همه چیز زمین خورد است. چرا خورد زمین؟ بعد خورد زمین قرآن بده لحوم بکن. من هر بار که صبح شد دو دینار دیر تخت خوابت میکرم، برو دیگر تو مست کاره. آمد من یه دفت و روز اول شد دو دینار را گرفت، روز دوم شد باز دو دینار را گرفت، روز سوم دی دینار نیست، ناراحت و تنبل گرفت و الان میام گرفت رو میکنم. از راه اومد دید اون با شیطان چه انسان ایستاده، با هم دیگه گلاویز شدن. این بار شیطان او رو پون زمین، وقتی پون زمین خود چطور شد؟ بار اول من تو رو زمین زدم، بار بعد تو به من مسلط. چی شد؟ دو بار اول فقط لله آمدی میدون که درخ برد کنی، بار دوم اون دو دینار محرکت بود لذا زمین خود. کجا حساسه؟ تا کجا کار حساسه؟ لا اله الا الله. اگر پرونده ها را کنار بدن، چند تا مکار لله داریم؟ چند تا در کارها غیر خدا را لحاظ نداریم؟ چند تا منی فقط خود خدا قول الله ثم ذرهم، بگو خدا همه را دیگه کنار. خیلی مهمه تا دوستان خودمون شهید شده بود، همسرش چند روز بعد خواب دید شوهرشو یستلا داره میاد بالا، خیلی خوشحال گفت چیه خوشحالی شادمانی؟ گفت امروز پرونده من بررسی شد و خداوند تبارک و تعالی از من شهادت رو پذیرفت، لذا چون به مقام عظمای شهادت نائل آمده خوشحالم. دیگه همسری که من خود به حال شوهرم مقام عجیب پیدا کرد، من خوشحال شدم. خب فلانی فلانی بچه من اونها چی؟ تر انداخت پایین مکسی کرد، بعد فرمود خدا از اونها شهادت قبول نکرد چون لله نبود. لله خیلی حرف عجیبه. بنزا باید به کارهامون رنگ بدیم که اگر رنگ دادیم به صاحب این رنگ برکات عجیب میدن. در یکی نقلی آمده از این کتب مال حال علما، مرحوم شیخ طوسی او را شیخ و طائفه هم بهش میگن که اون قدر این بزرگوار در فقه ممتازه، اگر در نظر به غال الشیخ، غال الشیخ یعنی شیخ طوسی، زن به الشیخ بین فقه ها معروفه، را شیخ و طائفه هم میگن که با برکات عمر این عزیز انصافا عجیبه. او را از کربلا راندن، رست جان او را کردن، فرار به فرار آمد برای نجف، انسان فراریه که تأمین جانی هم برای اونی، آمد برای نجف، یک حوزه علمی نجف ساخت که تا هزار سال این حوزه برپا بود. همین اخیرن صدام من اون حوزه رو پاشونده، تا هزار حوزه برپا بود، تمام علمایی را که نجف در آمدن مرحون زحمات شده دوشیم. این برکات عجیب آمد، چون چند کتاب داره، مفسود داره، نهایه داره. در کتاب نهایه این بزرگوار چند از علما بحثی شد، خوب دقت کنید بحثی شد که این نهایه اروابش منظم نیست، در فلان فرس مقدم بود، فلان فرس مؤخر بود، بکر بود، اما طرفیه شیخ طوسیه. با هم دیگه اختلاف کردن، قرار به این شد نجف برن، هر سه روز روزدار باشن، بعد غسل کنن، در حرم بخوابن، از آقا علی ابن ابی طالب در باید این کتاب نظر بخوان. این کار انجام دادن، روزه گرفتن، غسل انجام دادن، به حرم رفتن برای اون برنامه ها. شب آقا به خواب هر ستا اومد، فرمود که اگر بخواهی در فقه به کتابی عمل کنید که خاطرتون جمع باشه به نهای شیخ عمل کنید. و علتی که این کتاب مورد نظر ماست اینه که مصنف کتاب رو لله نوشت، خیلی حرفه لله نوشت، حرفه بیدار شده خود ما خواب دیدیم. تو چی دیدی؟ تو چی دیدی؟ هر حرفه دار با هم دیگه خواب رو بنویسن، حرفه نوشتن مطابقت بی حرفه ها میشه. رفتن خدا شیخ توفی که به این تبریک بگن باری کلا برکای شیخ که علی ابن ابی طالب کتابش را امضا فرمود، تا اومدن شیخ حنفی فرمود که در بار نهای آنچه گفتم که باورتون نشد، آقام علی فرمود حالا باورت شد. لا اله الا و تشکر کردن. و چون این خواب دیده شد تا 80 سال بعد از فوت شیخ طوسی مجتهدی قد علم نکرد که یه فتوا بده غیر از فتوای در نهای شیخ. حالا این مال شد 1000 سال قبله، آیت الله آقای بوجدی رضوان الله تعالی علیه به کردار سر دست به دست میگن، ایشون به مرحوم شیخ عجیب عنایت داشتن، خیلی عجیب ها دست اون دست دادن بودن. یه دونه فتوا آیت الله عثمان بروجی داشتن که این فتوا با مرحوم شیخ باندی معارض بود، اینا به کرات میفرم بودن، نه یه بار نه دو بار، هر فتوایی را که آیت بروجی داشتن با شیخ نمیخون این بحث رو معتب میگفتن. جناب شیخ بودقدر تألیفات دارد، اگر تألیفات او را به عمرش تقسیم کنیم برای هر مسئله فقط 2 دقیقه وقتش بکنه، 2 دقیقه. و اگر این فتوای من با مرحوم شیخ منافات داره حتما جناب شیخ این روایت رو ندیده بود، فعلا اگر میدید اینجور فتوا میفرم بودند، اینجور عنایت داشت مرحوم شیخ به همه خواه بگیدن. این مالا چیه؟ اخلاص این بزرگ باره. شما نگاه کنید آشق عباس رو بومی رضوان الله تعالی علیه همین کتاب مفاتیح که ایشون نوشتن، از این که من شنیدم که این مفاتیح رو میرفتن در این کوه خضر اونجا مینوشتن، اون فضای معنوی بالای کوه و خلوت خالصاً لله نوشتن، اون قدر این کتاب مفاهیم برکات بر او باره. از زمان چاپ این کتاب تا روز میامد هر کی یه دونه کلام از مفاهیم بخونه او در ثوابش شریک. این برکات عجیب جالیه را یوم القیامه. این مال اخلاص، اخلاص که آمد برکات عجیب هم دنباله ایم. برای همین اخلاصه ماها رو نمیگم حتی پایینی روایت داره کسی خدا را، حالا احمد بذاریم کنم اونها بذاریم کنم احمد بذاریم کنم، کسی خدا را آنطور که حق عبادت بود عبادت نکرد، یعنی خدا را عبادت کند فقط برای خود خدا، حتی بهشت هم لحاظ نشه، حتی جهنم هم لحاظ نشه. نگاه به روایت کنید، روایت در کتاب بهار جلد 70 صفحه 385 پیغمبر اکرم فرمودن سلام 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 قال الله عز و جل، خدای عز و جل فرمودن لا یتکل العاملون على اعمالهم التي يعملون بها للثواب، اونهایی را که عمل انجام میدن و عمل را به انتظار ثواب انجام میدن اینها به اعمالشون تکیه نکنند، فانهم لمجتهدوا و اتعبو انفسهم اعمارهم فی عبادتی کانو مغسرین غیر بالغین فی عبادت کنه عبادتی فی ما یطلبون من کرامتی. یه اگر این عبادت کنندگان تا آخر عمر به عبادت بپردازند، در عبادت اجتهاد کنند، خود را به سختی بندازند، آن چرا که از ثواب و کرامت هم می طلبند اونها به این ندازند، اونها نمیتونند کنه عبادت من را انجام بدن، در انجام عبادت من قاصرند، اینا مقصرند. یعنی چی؟ توی که نماز میخونی از من بهشت میخوای، توی که نماز میخونی از من جهنم رفتن رو میخوای، تو حق من رو ادا کردی؟ یا نماز خوندی که بهشتت ببرم، یا نماز خوندی جهنمت ببرم، تو که حق من رو ادا کردی؟ تازه همون نماز خود برای بهشتم واقعا بهشت مستته؟ تو استحقاق بهشت داری؟ یا تفضل و عنایت من به توست؟ احساب برده عمری نماز بخونم کی میگه بهشت مزد منه؟ و رضا در بحث علمای علم اصول یه بحثیه، آیا رفتن به بهشت ثواب بهشت تفضل یا استحقاقه؟ خیلی ها با در استحقاقی و تفضله، ما اون طلب از رو نداریم، ما آنچه داد آقایی خودش بود، سلامتی داریم او داد، تمام عبادت داریم او داد، عمل داریم او داد، انبیا آمدن او فرستاد، کتاب آمد او نازل کرد، آنچه داریم همه او، حتی توفیق عبادت هم از او. خود چی داریم؟ چیزی از خودت نیست، چیو طلب داری تو؟ حالا من به عنایت خودم بهشت میبرم تا بی نهایت اونجا نگهت میدارم، آقایی خودمه. ولذا در روایت آمده این انشاءالله تو نمازهاتون اینو بخونید، امام کاظم سلام الله علیه، فضل ابن یونس از امام کاظم روایت برد میکنه، قال امام حفظان فرمودن اکثر من ان تقول اللهم لا تجعلنی من المهارین و لا تخرجنی من التحصیل. این رو زیاد بگی، چی بگی؟ خدایا از معارین ما را قرار نده، از مقصر بودن هم ما را بیرون نکن. صحابی میگه قلتو به آقا شدم اما المعارین فقط پرستو معار به چی میگم میشناسم، ان الرجل یار الدین ثم یخرج من، انسان دین آریه داره، یه امتحان میاد جلو از دین بیرون میره، اینو شناختیم. تمام معنا لا تخرجنی من التقصیر، فرمودی از حال تقصیر بیرون نیام، تقصیر مراد چیه؟ فقال آقا فرمودن کل عمل تريد به الله عز و جل، هر عملی را که برای خدا انجام میدیم، فکان فیه مقصر از به نفسه، خود را در اون عمل مقصر ببین. فإن الناس كلهم في اعمالهم في ما بينهم و بين الله مقصرون الا من اصابه الله عز و جل، تمام افراد عالم اوه دست خاصی اونها در عبادت مقصرن، کوتا آمدن خالصن لله خدا را عبادت نکردن، اگر عبادت عبادت بود که آدم به این حال نمی رسید. خدا را به عزت پیغمبر آل قسم می دیم در ما حالی ایجاد کنه که غیر او را نمی دیم انشاءالله. برای اینشالله را فرد باشه به خود بحث برسون باسترش میکنم، خیلیش ببینیم که خداوند چی حواله میکنم، یه صلوات هم بفرستید. لا اله الا الله. ارشد داریم در خانه علی اکبر کسی را که امام حسین می فرمود هرگاه دلمون برای پیغمبر خدا تنگ می شد نگاه به چهره علی اکبر می کردی. لا اله الا الله. در بعضی از کتاب ها آقین بلام نعم کردن آمده یه مرد یهودی بود از این که اسلام آمده بی خبر بود. دیگه در عالم خواب دیدم صحنه قیامت رو، دیدم که پیرمردی جلو ایستاده بر نماز جماعت و پشت این پیرمرد انبیا میان، ملائکه میان، اولیا میان، نماز میان. خدای این مرد چیه؟ از بعدی ها سؤال آقا این مرد چیه؟ گفتن که این پیغمبر اکرمه که در مکه ظهور کرده و خاتم الانبیا و بر تمام انبیا هم مقدم و افضله. یهودی میگه رفتم در همون عالم خواب نگاه به جمال پیغمبر کردم، چهره آقا را خوب به خاطر سپردم، از خواب بیدار شدم، یادن عجب که خوابی من دیدم، پیغمبر مکه آمده، من بی خبرم، راهی مکه شدم. از این و اون سؤال آیوان پیغمبری آمده، گفتن آری پیغمبر کجاست که از دار دنیا رفته؟ بسی پیغمبر کیه؟ آقا امام حسینه. رفتم خدمت امام حسین عرض ادب کردم آقا من یکی خوابی دیدم، برای آقا خواب رو بیان کردم. آقا فرمودن که چهره پیغمبر را در خواب خوب دیدی؟ گفتم بله آقا. رفتم جلو حسابی به اون جمال نوره توجه کردم. فرمود که اگر پیغمبر را در بیداری ببینی میشناسی؟ گفتم بله آقا میشناسم. فرمودن بگید علی اکبرم بیاد. علی اکبر آوردن و گفت مرد یهودی همین آقا بود. یهودی میگه به جمال آقای نگاه کردم، آقا والله خود ایشون بود. اما یه سؤال برام اومد جلو، اون که من دیدم محاسن سفید بود، این که محاسن سیاهه. ای مرد یهودی این پسرم علی اکبره، اشبه الناس به نبی. هرگاه دلمون برای پیغمبر اکرم تنگ می شد نگاه به جمال علی اکبر می کردیم. نگه وقتی علی اکبر خواست میدون بره، دل حسین داشت کنده می شد، دل عباد داشت کنده می شد. خدا نیاره برای پدری که مقابل چشمای بچهش بالبان بزنه. این پدران شهیدان اینا بال بال زدن بچه را ندیدند، فقط خبر آوردند و بچه شهید شد. اما ابا عبدالله اون بال بال زدن را دید. نگن پسر را راهی میدان کرد. علی اکبر رفت در میدان جنگ، 120 نفر فرماندهان لشکر را زد. میگن وقتی علی اکبر میدون اومد، اهل کوفه حیا کردن شمشیر بیرون بیارن، یاد پیغمبر افتادن، حیا کردن. جنگی کرد علی اکبر و آمد و گفت بابا خیلی تشنمه. بعدی ها اینجا را بد معنا میکنن، یه علی اکبر از بابا واقعا آب خواست. این حرف اشتباه، اشتباه اینه علی اکبر، علی اکبر امام حسینه، عزیز خداست. اون میداند خیلی آب نداره، اون میداند علی اکبر هم تشنه لبه، حسین هم تشنه، قلب با آب طلب نمی کنه. یه دونه کنایه بود. علی اکبر دید در میدان بلا هر طرف میره که این اهل کوفه حریف او نیستن. او فهمید که نگاه حسین به دنبالشه، نگاه ولایت به دنبالشه. رضا در امان برگشت، با تو بابا تشنمه، یعنی بابا نگاه ازم بگیر، بذار من شهید بشم، تشنگی بهم خیلی فشار آورده. آقا فهمیدن، فرمودن که پسرم امیدوار از دست جد سیراب بشی، این پسرم برو، نگاه ازم گرفتم، برو بابا. رحم میدان بلا جنگی کرد، یه را صدای ناله علی اکبر بلند، یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم، خدا حافظ. این حسین سراکیم آمد بالای بدن علی اکبر، جمعیت را کنار داد، این بدن قطع علی اکبر روی زمینه، حسین کنار این بدن نشست، به این بدن عزیز نگاه کرد، صورت را روی سینه علی اکبر گذاشت، دل حسین طاقت نگرفت، صورت را روی صورت علی اکبر گذاشت. راوی میگه اون قدر صورت پدر روی صورت پسر بود که ما خیال کردیم آقا روی بدن علی اکبر جان داده. اینجا زینب بود که آمد با علی یا بلند کرد، این پدر مظلوم سر بلند کرد، بیان برای حسین گریه میکنه. بلند شد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. میگن چرا حسین جمعیت را ترد کرد، خود علی را بلند نکرد؟ اهل مقاتل میگن چون بدن را قطع قطع کرده بودن. حسین سینه را بلند میگن پا به زمین میمون، پا را بلند میگن سینه به زمین میمون. یعنی جمعون ها بیایید این قطع قطع را با هم بلند کنید، سوی خیمه ها ببرید.